ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به حضور همگی سروران و عزیزان قرآنی و شنوندگان امروز برنامه ترجمان وحی، و اما توضیح و تبیین آیات مبارکه سوره ناس و اون هم آیه چهارم از این سوره مبارکه که بخشیش رو در برنامه قبل عرض کردم و بخش دیگرش رو هم در این برنامه خدمتون توضیح میدم. آیه شریف این بود که فرمود من شر الوسواس الخناس. در سیاق آیات قبل ترجمه هم این گونه شد که فرمود ای پیامبر بگو که من پناه میبرم و ملتجی میشوم به رب مردم. در مرتبه دوم میفرماید فرمان روا و ملک مردم، و در مرتبه سوم میفرماید معبود انسانها اله الناس. مستعاذان منه رو هم در آیه چهارم میفرماید که من از چه چیز به این سه اسم مبارک پروردگار پناه میبرم. من شر الوسواس الخناس، از فساد و زشتی اون وسوسه‌گر خناس. درباره واژه وسواس هم توضیحاتی رو در برنامه قبل عرض کردم. ریشه این لغت رو گفتیم از ماده وسوسه، رباعی هم هست میاد که اگر باز یه مقدار جلوتر بریم ریشه ثلاثی این هم از وسه به معنای با صدای بسیار ضعیف و ظریف کسی رو صدا کرد و به او القا کرد. لذا بیشتر وسوسه در دعوت به شر و خواندن کسی به سوی زشتی به کار رفته. ظرافت این واژه قرآنی رو ما لازمه با یه توضیحی پیرامون نگاه قرآن به انسان و مراتب انسانی توضیح بدیم. محصل بحثم این هست که اصولاً در فرهنگ قرآن انسان به دلیل نحوه خاص خلقتش موجودی ذو مراتب قرار داده شد. نفس انسانی از یک سو به دلیل زندگی در عالم دنیا و نیازمندی به لوازم زندگی دنیوی نیازهای حیوانی داره که به تناسب عالم دنیا میباید اون نیازها رو برآورده بکنه. طبعا یک سلسله گرایش‌های حیوانی در نفس انسان هست که طبیعی هم هست و بد و زشت هم فی حد ذاته نیست، بلکه لازمه زندگی دنیا این است که گرایش ها و دافعه های حیوانی در او وجود داشته باشه. قوه شهوت، قوه غضب، این دو گرایش و دافعه برای طبیعت اداره زندگی دنیوی است مثل سایر حیوانات. لذا اگر انسان میل به غذا نداشته باشه، میل به تشکیل خانواده نداشته باشه، میل به تأمین مسکن نداشته باشه، طبعا نسل او نابود خواهد شد، چون این میل هاست که او رو به ادامه زندگی دنیوی و خانه ساختن، تأمین خانواده، تأمین معاش و از این قبیل دعوت میکنه. و طبعا برای از بین بردن دشمنان، از بین بردن اونچه که هستی و زندگی او رو تهدید میکنه، قوه غضب در او قرار داده شد که انواع گوناگون برنامه ها و فکرها رو برای محافظت از خودش در خودش به وجود بیاره. اما همه سخن در اینه که آیا انسان است و همین مرتبه یا خیر. اینها انزل مراتب زندگی انسانه. در فرهنگ قرآن میبینیم انسان از یک سو در عالم دنیا و از سوی دیگر در اعلی مرتبه شرافت و کمال و برتر از همه موجودات در مرتبه خلافت اللهی و در مرتبه عالم ملکوت اشرف از ملائک قرار گرفت و لذا مسجود ملائک شد و خداوند در هنگام خلقت او فرمود فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که انسان رو خلق کردم و از روح خود در او دمیدم، همگی شما در برابر او به سجده و به عبارت دیگر به خضوع و کرنش به زمین بیفتید. به این ترتیب هر مرتبه از مراتب انسان یک گرایش های خاص خودش رو داره. مراتب ربانی انسان و مراتب عالی نفس انسان که در قرآن از او به نفس مطمئنه تعبیر شده، یک گفتگوها، یک گفت و شنودها، یک سلسله گوشها و زبانهای خاص خودش رو داره که در فرهنگ قرآن الهامات غیبی و اصولاً ماده الهام برای گفتگوها و شنیدنهای مراتب عالی نفس انسانه. لذا وقتی می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها، این به این معناست که خداوند زشتیها و بدیها و همچنین خوبیهای انسان و راه و چاه انسان را در مراتب عالی به سوی کمال انسانیت با تعبیر الهام به او میگوید و میفهماند و تفهیم میکند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این مرتبه عالی نفس انسان رو خداوند در این آیه شریف این گونه معنا میفرماید که نفس انسان در اون مرتبه به حالت اطمینان، آرامش و طمأنینه قرار گرفته است که آمادگی شنیدن معارف ربانی و الهامات غیبی رو داره. رجا به او خطاب می شود که به سوی خداوند دائما توجه داشته باش، خداوندی که هم او از تو راضی است و هم تو از او راضی هستی. اما از سوی دیگر مراتب نازله نفس انسان که خداوند در قرآن از او به نفس اماره تعبیر می‌فرماید ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي در سوره یوسف، این اشاره به مراتب حیوانی انسان داره که همطور که عرض کردم ذاتاً این مرتبه مرتبه بدی نیست، لازمه زندگی دنیوی انسانه. اما اگر برای کسانی این مرتبه از زندگانی اصل قرار داده شد و همه نگاه و جهانبینی و هدف و فکر انسان در عالم دنیا به دنیا بسنده شد و در دنیا محدود شد، دیگه در واقع در اون مرتبه گفتگوهای او با مراتب حیوانی خودشه. توجهات او و الهامات او در این مرتبه فقط در مراتب حیوانی است. لذا این الهامات در این مرتبه را قرآن تعبیر می‌فرماید به وسوسه. لذا در فرهنگ لغت وسوسه در الهامات خیر و نیکو به کار نرفت، چنان که الهام هم در مراتب دون و حیوانی به کار نرفت. و هم دلیل که می‌بینیم مثلا در کتاب مقایس اللغه وقتی که واژه وسواس رو توضیح می‌دهد، میگوید مستاق وسواس بعد از توضیح خود اصل واژه که میگوید به معنای اون صدای ضعیف و دعوت به شره، میگوید مستاق وسواس عبارت هست از صدای نفس صیاد هنگام صید حیوان. خب خیلی انصافا ظریف و زیبا معنا میکنه که صیادی که از یک سو خیر حیوان رو نمیخواد، در دل شب در تاریکی اون هم به صورتی کاملا مخفی و پنهان آرام آرام از کمینگاه خودش بیرون میاد و منتظر فرصت مناسب است برای اینکه صید خودش رو شکار بکنه، او در این لحظات حتی صدای نفس خودش رو هم کنترل میکنه برای اینکه مبادا صید او صدای نفس او رو بشنوه و فرار بکنه. لذا در این لحظات، یعنی هم پنهانی هم تاریکی هم در این حال دشمن بودن و در صدد قتل و نابود کردن صید برآمدن رو، در این لحظات صدای نفس او رو میگویند وسواس. یا معنا میکند، میگوید صدای زیورآلات که صدای خیلی آرام و در این حال وسوسه‌گری است، این رو معنا میکنند به همون وسواس. به این ترتیب پس وسواس عموماً در القاعات شیطانی انسان و اون هم در مراتب حیوانی او میاد، که در این القاعات همه معانی که عرض کردم با هم جمعه، یعنی مخفی بودن، پنهانی کار کردن، در مجموعه از مکر و حیله و خود رو از دید صید پنهان کردن، و از سوی دیگر نظر خیر نداشتن و در صدد قتل و غارت و نابودی انسان برآمدنه. پس هر چیز که از وسواس برمیخیزد گویی از شیطان مکار خناس حیلگر بسیار مخفی شونده برمیخیزد. به این ترتیب مجموعه همه این توضیحات در این آیه شریفه، ملاحظه میفرمایید، دریای از معارف و ظرایف و لطائف توحیدی رو برای ما به ارمغان میاره که انصافا در یک ترجمه ساده قابل بیان نیست. به این ترتیب قبل از اینکه واژه خناس رو عرض کنم، ترجمه نسبتاً مبسوطترین از این آیه شریفه رو که آیه چهارم سوره ناس باشه رو خدمتتون عرض میکنم. میفرماید ای انسان ها، برای اینکه از شر شیطان اماره مراتب حیوانی خودتون در امان باشید، در زندگی دائما توسل پروردگار داشته باشید که ذکر الهی و توجه به پروردگار و توجه به مقام بندگی خودتون و توجه به مقام ادب بندگی خودتون در برابر مولا بهترین دافع و بهترین استعاذه شما در برابر شیطانی است که تا به این حد مکار و حیله‌گر است که خداوند از او به وسواس تعبیر می‌فرماید. پس بگو ای پیامبر، من پناه می‌برم، حتی توی پیامبر هم پناه ببر به من پروردگار، اون هم به مقام ربوبیت پروردگار به رب الناس و به مقام فرمان روایی و توجه به این که تو ارباب و مالک و فرمان روایی داری که دائما پشت و پناه توست ملک الناس، و در یک کلام به معبود یکتایی که همگی باید در درگاه او کرنش بکنند و همه به سوی او توجه کنند، اله الناس. از چه چیز؟ از پلیدی و زشتی مراتب حیوانی انسان و از شر و فساد شیطانی که محل و مکمن زندگی او مراتب حیوانی انسان است. لذا در این مراتب زشت دائما انسان را دعوت می کند به سوی زشتی ها، من شر الوسواس الخناس، از زشتی و پلیدی شیطان وسوسه‌گری که آرام و بی صدا انسان را به سوی زشتی ها می خواند تا نابودی کامل انسان هم انسان را رهانه می کنه. البته وصف خناس رو هم اجازه بدید با تلاوت زیبایی خدمتون عرض بکنم. واژه خناس رو به طور اشاره‌وار در برنامه قبل خدمتون عرض کردم، گفتم از ماده خنسه گرفته شده است و مصدر خنس یا خنوس یا خناس اصولاً به معنای عقب کشیدن و منقبض شدنه. حیواناتی که وقتی که فضای آزادی رو میبینن، مثل زالو، مثل مار و یا مثل حیواناتی دیگری که باز و گسترده حرکت میکنن و به سوی خون مکیدن یا زخم زدن و خطر رو برای دیگران ایجاد کردن حرکت میکنن. ولی همین حیوانات به محض اینکه احساس خطر بکنن، ناگهان خودشون رو عقب میکشن، جمع میشن، به صورت یک گلوله گرد در میان یا در اون لانه خودشون مخفی میشن و خلاصه به هر نوع از انهایی که خداوند برای اونها قرار داده است خودشون رو جمع میکنند و از دید دشمن پنهان میشن. به همه اینها گفته میشود خناس. پس خنس ان ترجمه میکنند به معنای تأخر ان یا انقبض ان، خودش رو عقب کشید از او یا منقبض شد. و همین لحاظم هست که گفتیم وقتی که کسی در میان جمعیت صدایی میکند، فریادی میزند، سخنی میگوید تا همه میخوان به او توجه کنن، ناگهان در میان جمع خودش رو پنهان میکنه و منقبض میشه، گفته میشود خنس بین اصحابه، به معنای استخفا بین اصحابه. یا کسی که خودشو در زیر یک چتر حمایتی، در زیر یک پوشش حمایتی مخفی میکنه، این رو هم باز از همین ماده گرفتن. خنس شیعان معنا میکنند به ستره. به همین مبنا هم هست که در کتاب‌های لغتی مثل مصباح المنیر، مقایس اللغه، مفردات و اقرب الموارد عموماً در اینجا روی این موضوع تکیه شده است که نحوه پنهان شدن و از دید دیگران مخفی بودن به این ماده برمی‌گرده. مثلا خنسا که عبارت باشد از گاو وحشی، چون دارای یک بینی پنهانیه، فقط از بینی او در صورت اون سوراخ‌های بینی و محل تنفس او روشن و آشکاره. بینی در گویی صورت خودش رو پنهان کرده است. به ستاره‌های پنهان شونده خنس گفته شده است. به این ترتیب پس نتیجه‌ای که در نهایت بررسی انواع مصادیق این واژه به دست میاد این است که اصولاً خنس به معنای پنهان شدن و رفتن در پنهانیه. به این ترتیب ترجمه نهایی از ماده خناس با استفاده از کتاب لغت تحقیق اینطور میشه: اون چیزی که شأنش طبعاً ظاهر شدنه، شأن اصلیش تقدم، انبساط و ظهور آشکاری است، وقتی که یک عملی خلاف شأن خودش انجام میده و به عبارتی دیگه در برابر دیگران ناگهان خلاف طبیعتش عمل میکند، گفته میشود خناس. پس خناس ترجمه میکنیم به اون چیزی که شأنش ظاهر شدنه ولی اکنون خودش رو جمع کرد و پنهان شد. لذا میگویند ستاره‌ای که طبیعتش نور دادنه، وقتی خودش رو در میان نور ماه یا در میان سایر ستارگان پنهان می کند، به او گفته می شود خنس. از لوازم این معنا البته استتار و اختفا و غیب شدن. به این ترتیب ترجمه آیه شریفه این طور می شود: بگو ای پیامبر که من پناه می برم به رب و ملک و اله مردم، از چه چیز؟ از فساد و پلیدی و زشتی اون وسوسه‌گری که طبیعتش این است که ظاهر شود و دعوت به زشتی ها بکند و وسوسه به سوی پلیدی ها بکند، اما به محض اینکه به او توجه می شود منقبض می شود و پنهان می شود و خود را از دید پنهان می کند. من شر الوسواس الخناس. به امید اینکه خداوند دائما ما رو از شر وسواس خناس در حفظ و کنف حمایت خودش قرار بده، از حضور همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.